و بسیار تخصصیه. رده ها و سطوح مختلفی از خدمات مراقبت پوست، زیبایی و حالا در واقع در نهایت بالاترین سطحش تحت جراحی های زیبایی هست.
بله.
قطعا نظارت وزارت بهداشت در این که این جراحی ها به ضرورت یا در شرایطی انجام بشه که از نظر علمی عملی هست و باید انجام بشه خیلی کمک کننده هست. آموزش پزشکان خیلی کمک کننده است. اما مهمترین رکن کار گردش اقتصادی و در واقع سیستم رگولاتوری و قوانینی هست که باید حاکم باشه بر سلامت مردم.
بله.
ما اعمال جراحی زیبایی خیلی وقتا بالاخره تحت بیهوشی داره انجام میشه، سلامت فرد در خطر، نباید خطری رو بیمار تحمیل بکنیم که ضرورت نداره.
بله.
این حساب بخش نظارتی و بخش در واقع انضباطی سازمان نظام پزشکی بسیار میتونه موثر باشه. همینطور خود وزارت بهداشت در این که دخالت افراد غیر در حوزه سلامت نباشه و بتونه نظارت بکنه. نهادهای در واقع قضایی ما هم باید همکاری لازم رو داشته باشن برای اینکه این مسئله اتفاق بیفته. اما همه اینها وقتی اتفاق میفته که قدم اول ما آگاهی رسانی کامل و صحیحی داشته باشیم به مردم.
بله.
که در چه صورت این در واقع اعمال جراحی یا خدمات برای اونها میتونه ضرورت داشته باشه، چه خطراتی میتونه داشته باشه، که خب این هم باید با کمک صدا و سیما در واقع رسانه ها و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اطلاع رسانی انجام بشه، افراد مجاز کاملا معرفی بشن چه کسانی چه خدماتی رو مجاز هستن انجام بدن، چه خدماتی رو مجاز نیستن، و مردم مطلع باشن از اینکه در واقع افراد سودجو و غیر متخصص برای این خدمات مراجعه نکنن. ضمن اینکه تو بحث تامین کالاها و در واقع حالا داروهایی که تو این حوزه استفاده میشه عرض کردم، مثل مثلا ژل، بوتاکس یا امثال اینها، هم بایستی که همه نهادها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و از وزارت صحت، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سازمان تجهیزات حکومتی با هم همراه باشن که در واقع این جلوی قاچاق گرفته بشه.
متشکرم آقای دکتر. فقط من یه سوال از جناب علی بپرسم دیگه مزاحم جناب علی نشیم زیاد. رو بحث داروها و کالاهایی که در این حوزه داره تولید میشه و یا وارد میشه، آماری دارید که چقدرش تولید داخل هست و چقدرش واردات داره انجام میشه و اون وارداتش چقدر تعرفه داره؟
10% تولید داخل و بیش از 90% واردات.
10% تولید داخل،
10%.
90% واردات؟
بله.
عجیب نیست؟
البته بحث در واقع زیبایی رو عرض نمی کنم، مثلا رنگ مو اینها رو عرض نمی کنم، بیشتر در مورد داروها و کالاها مثل مثلا پروتزها، مثل عرض حضور شما بوتاکس، ژل، اینها رو دارم عرض می کنم.
این 90% که داره واردات انجام میشه، آیا تعرفه خوبی داره یا نه؟ تعرفهاش قابل توجه هست؟
والا بسیاری از اینها به صورت قاچاق داره وارد میشه، یعنی بخش رسمی شاید 1/3، 2/3 اینها بخش غیر رسمی قاچاق.
یعنی باز از اون 90% 30%ش رسمیه.
بله.
و 60% دیگرش
غیر رسمیه،
میشه غیر رسمی و قاچاق. بله. داره انجام میشه.
بله.
این قاچاق هم که باید یه مقداری همه دستگاه نیروی انتظامی، سیستم های امنیتی، قاچاق کالا و ارز، اینها که بالاخره در مرز مستقرن، مرزبانی، گمرک، باید مراقبت بکنن که این قاچاق کمتر انجام بشه.
ببینید این کالاها واقعیت این هستش که نمیتونه در شرایط کنترل نشده وارد بشه. اگرچه خب بعضیا کنترل نشده، بعضیاشون باید حتما توسط کانتینرهای یخچالدار یا ماشینای یخچالدار وارد بشه. این خیلی واردات سختیه. ما هم تعجب میکنیم
علاوه چطور وارد میشه؟
واردات چطور به این حجم واردات کالاها
ممکنه فاسد هم شده باشه؟ یعنی تو این مسیر یه جوری
بعضی بعضا ممکنه
اتفاق افتاده باشه.
ممکنه بعضی
ترنوور مالی چقدره آقای دکتر؟
در این خصوص من از آمار دقیقی نمیتونم بدم، ولی پیش بینی هایی که از برآوردی که هست، ترنوور مالی قاچاق تو این حوزه حدود در واقع بین 800 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار
میشه. 800 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار ها؟
بله.
ما توی اقتصاد میگیم آقای دکتر که هر 1 میلیارد دلار واردات مساویست با 100,000 شغل ما از دست دادیم. یعنی میخوام بگیم که ما از این 1 میلیون شغلی که در سال میخوایم ایجاد بکنیم 100,000 تاشو فقط با همین داروها و کالاها.
نه فقط همش دارو نیست، عرض کردم خب. اقلام آرایشی و زیبایی
حالا همین هر چیزی مربوط به هولوش زیبایی هست، ما 100,000 شغل در داخل داریم از دست میدیم، درسته؟ آره. تشکر میکنم از جناب دکتر انیسیان، مدیر کل اقتصاد سلامت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی. اگر فرصت دارید در خدمتتون هستیم، اگر نه با جناب عالی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلامت.
متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کرد. جناب دکتر سلحشور، با توجه که این امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی با جناب عالی هست، یه مقدار می‌خوام در مورد آثار و تبعات این عمل‌های زیبایی هم اگر که بشه توضیحاتی بفرمایید جناب عالی، و بعد راهکار ان شاءالله، چون خیلی فرصت نداریم، به راهکارها هم بیشتر بپردازیم.
عرض کنم خدمتتون که به هر حال اون چیزی که ما الان باش دست به گریبان هستیم در مورد اقدامات زیبایی مخصوصاً در مراکز غیر مجاز، همجوری که آقای تو انیسیان هم فرمودن، بحث صلاحیت حرفه‌ای که خب متاسفانه یک نکته مقفول مانده در مورد اقدامات زیبایی هست که من همینجا خواهش میکنم از سازمان محترم نظام پزشکی و وزارت بهداشت که این کمیسیون ویژه تعیین صلاحیت حرفه‌ای رو پیگیریش رو انجام بدن و ما رو هم کمک بکنن در بررسی پرونده های کمیسیون های پزشکی. به هر حال
این کمیسیون در وزارت بهداشت،
بله،
صلاحیت حرفه‌ای پزشکان کمیسیون... که قرار در این حوزه کار بکنه،
کمیسیون ویژه تعیین صلاحیت حرفه‌ای در مورد همه اقدامات،
آره،
درمانی، حالا از جمله بحث زیبایی.
آره.
اون چیزی که الان وجود داره، خب ما طبق یه رأی دیوان عالی کشورم حدود 2-3 سال پیش بود داده بودن در مورد بحث لیزر و بحث اقدامات زیبایی پوستی که خب یک سری از متخصصین پوست اعتراض کرده بودن که چرا پزشکان عمومی دارن این کار رو انجام میدن، خب دیوان هم در مورد این قضیه یک رأی عمومی داد که فعلا تا زمانی که واقعا تعیین صلاحیت حرفه‌ای توسط کمیسیون ویژه انجام نشه، پزشکان عمومی هم قابلیت این کار رو دارن بعد از گذراندن به هر حال اون دوره آموزشی
این
که
بود. سه سال قبل بود، درسته؟
سال 98 فکر میکنم 98. که رأی وحدت رأی دیوان.
خب بعد از اون هیچ اتفاقی نیفتاد؟
هنوز یه مقداری نظام پزشکی، چرا نظام پزشکی حدودا فکر میکنم یه سال کمتر بود که یه دستورالعملی و یک بخشنامه‌ای رو داد به سراسر کشور که فهرست اعمال غیر مجاز در مطب بود، که این خیلی کمک کرد به حداقل مجموعه هم نظام پزشکی هم کمیسیون های پزشکی قانونی که بتونن پرونده رو به دقت بیشتری رسیدگی کنن. مثلا خیلی از اقداماتی که الان همکاران ممکنه متاسفانه در مطبعشون انجام بدن دیگه الان غیر مجاز تلقی شده طبق این مصوبه‌ای که در واسطه نظام پزشکی
اطلاع رسانی شده به مردم.
بله، اون چیزی که به هر حال در 55مین جلسه شورای عالی نظام پزشکی که 25/6/1400 بوده، یک سری از اقداماتی که خب به هر حال توسط پزشکان انجام میشه، نه فقط صرفا جهت زیبایی، ولی مثلا فرض بفرمایید تخلیه بافت چربی زیر جلدی هر نقطه از بدن و با هر تجهیزات اهم از ساکشن، لیزر، اولتراسوند، به جز برداشتن چربی در حجم زیر 100 سی سی در مطب ممنوع هست.
در مطب ممنوع.
بله، در مطب ممنوع. این فهرست اعمال غیر مجاز در مطب هست. یا مثلا فرض بفرمایید تزریق چربی به هر شکلی در ناحیه سرینی و سینه در مطب ممنوع است. خب خیلی از همکاران این کار رو انجام میدادن و این اتفاق خب می افتاد. با این لیست بلند بالایی که نزدیک 50 اعمال جراحی اصطلاحا
الان انحراف از این دستورالعمل چقدر فکر میکنید در سطح کشور؟
آماری واقعا در این خصوص در دست نیست، ولی متاسفانه بحث مراکز غیر مجازی که در کشور هست و اصطلاحا مراکز زیرزمینی که وجود داره و همونجوری که دوستان هم فرمودن در این برنامه، واقعا نظارت کافی و دقیقی نمیشه با توجه به وسعت این قضیه در کشور انجام داد. و باز نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که این اقدامات در این مراکز غیر مجاز با قیمت کمتری نسبت به مراکز درمانی مجاز داره انجام میشه. متاسفانه من
تو استفاده هم میشه آقای دکتر، هم آقای جناب عالی هم آقای دکتر حیدری بشنوین خوبه. من یه خاطره یک از دوستامو بگم، میگم من رفتم مو بکارم بعد زیر تیغ جراحی منو نگه داشت، گفت که نگاه کن سر تو اینجوریه فلانه، اگر اینقدر بکارم اینجوری میشه، اگر اینقدر بکارم. میگه من حالا زیر تیغ جراحی. بعد کارتخانه آورد کنارم گذاشت، گفت که اینقدر دیگه بریز تا من این کار رو انجام بدم. میگفت یه برزخی منو نگه داشته بود که تصمیم بگیرم اونجا و مجبور بودم خلاصه هی پول پرداخت. میگه دو سه بار تو اون حین کاری که داشت انجام میداد، یعنی مبلغ اولیه رو کم اعلام کرده بود، بعد در بین کار گفت که الان که من اومدم تیغ زدم سر تو این جوریه، اگر اینقدر پرداخت کنی اینجوری میشه، اگر اینقدر پرداخت کنی اینجوری میشه. یه سوء استفاده این شکلی هم صورت میگیره، دون میپاشن، طرف جذب میشه، میگه با یه مبلغ کمی کار انجام میدم، ولی تو مسیر خیلی ازش پول زیادی میگیرن که حالا وظیفه دکتر حیدریه که انشالله
دقیقاً همینجوری که میفرمایید. خب دوستان آقای دکتر حیدری و آقای تانسیان هم مطرح کردن بحث آگاهی و اطلاع رسانی توسط رسانه ملی و به هر حال ارباب جراید و خبرگزارا و خبرنگارا خیلی خیلی کمک میکنه. الان اگر شما دقت بفرمایید تو هر خانواده ای و در هر خونه ای با توجه به این شبکه های مجازی که وجود داره خیلی به هم اینا رو معمولا به هم معرفی میکنن، متاسفانه بدون این که هیچ آگاهی در این خصوص داشته باشن بهش مراجعه میکنن، بعد که عارضه پیدا میشه تازه دنبال درمان میگردن. متاسفانه تو کشور ما نمیدونم چرا این اتفاق افتاده که هر فردی که به یک مرکزی مراجعه میکنه بدون آگاهی از عوارض احتمالیش و همینجوری که دوستان فرمودن آرزایی که گاهی اوقات خیلی خطرناک و جبران ناپذیره، از جمله فرض کنیم یک ژل تاریخ گذشته اگر که تزریق بشه میتونه باعث یک نکروز وسیعی در اون ناحیه بشه و بعد هر عمل جراحی زیبایی و پلاستیکی بخواد انجام بشه اون اقدام براش انجام نمیشه و درست نمیکنه. این اون چیزیه که مردم ازش آگاهی ندارن.
خب چرا اتفاق نمیاد؟ من از سوال از دکتر حیدری اینه که چرا تیزرهای خوبی تهیه نمیشه، کلیپ‌های خوبی تهیه نمیشه؟ من یه مثال دیگه باز زدم توی همین برنامه‌های گذشته، گفتم ببین یه زمانی کمربند نمی‌بستیم ما دیگه، توی مرسوم نبود توی ما ایرانی‌ها که کمربند ایمنی رو ببندیم توی انگام رانندگی، ولی با یه سری کلیپ‌هایی که تولید شد و تو فضای مجازی و تو فضای رسانه‌ای کشور توزیع شد الان دیگه تقریبا فرهنگ شده این که بستن کمربند. تو اینم به نظر میشه وزارت بهداشت میتونه این کارو انجام بده، یه مقدار بخش آموزش و آگاه سازی اونا وزارت بهداشت. ما حداقل چیزی تو رسانه خیلی نمیبینیم به جز این برنامه‌ای که حالا متخصصین میان صحبت میکنن توضیح میدن. باید بالاخره قبل از مسابقه فوتبالی، بعد از مسابقه فوتبالی، بین مسابقه فوتبالی، وسط یه سریال پرطرفداری، اولش انتهاش یه تیزرای خوبی بیاد که مردم بالاخره چون اون ساعت بیشتر پای تلویزیون نشستن و برنامه‌ها رو مشاهده میکنن، بدونه که این چند تا کار رو نمیتونه تو مطب شخصی انجام بده، بدونه که این کار توسط آرایشگر نمیتونه انجام بشه، بدونه که این کار توسط نمیدونم یه زیرپله نمیتونه انجام بشه، حتما باید در محیط تخصصی انجام بشه، بدونه که این کار ضرر داره اصلا برای بدنش. اینها رو نمیدونم وزارت بهداشت، بالاخره ما انتظار داریم از وزارت بهداشت دولت 13 که این کار رو انجام بده.
عرض کردم اول عرایزم که یک مدتی کلا حیطه نظارت در همه حیطه ها در حیطه وزارت بهداشت هم تقریبا شل گرفته شده بوده، در نتیجه بستر لازم برای این که الان من نوعی که تازه اومدم میخوام شروع کنم اینطور فراهم نیست و نبوده. طی 8 ماه گذشته ما تلاش کردیم که این بسترها رو فراهم کنیم، بعد از شاید 4 ماه رسیدیم به قرارگاه برای رسیدگی به تخلفات. قرارگاه برای نظارت بیشتر یک سری مصوباتی برای خود وزارت بهداشت داشته و همینطور برای اون مراجع زیربطی که در اون شریک هستن مثل سازمان تعزیرات، برای هر کدوم یک وظایفی رو تعیین کردن. در حیطه وزارت بهداشت یکی از بندها اطلاع رسانی و آموزش همگانی هست. فرمایش شما کاملا درسته. یکی از اینها این هست که اصلا مردم آگاهی پیدا کنن که اصلا چه کارهایی رو نباید انجام بدن، چه جاهایی رو نباید مراجعه کنن، چه جاهایی رو مراجعه بکنن، اگر مشکلی پیش اومد کجا مراجعه کنن. اینها همش هر کدوم یک عنوان تیزر یا یک کلیپی هست که درست شده و در حال درست شدن هست. شما طی ان شاءالله هفته های آینده شاید اولین همین کلیپ هایی که شما میفرمایید پیشنهادش درست شده، حالا اشکالاتش برطرف بشه، در شبکه سلامت و بعضی از شبکه ها شروعش انشالله میبینید.
ما نظرسنجیمون این بود آقای دکتر که عملکرد دستگاه نظارتی برای مدیریت بهینه کلینیک های زیبایی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ما توقع داشتیم که بیان قوی ولی متوسط، فعلا ضعیف هم نیست البته، خوب از این جهتش. فکر میکنم که آره یه مقداری با این کلیپ ها با این کارهایی که انجام بشه، تیزرهایی که پخش بشه، شاید انشالله نگاه مردم هم عوض بشه. من خواهش میکنم باز شنوندگان عزیز با ما در ارتباط باشین. 30,000 10,35 در خدمت شماست، میتونید پیامک بدید. همچنین 22,65 23,85 هم در خدمت شنوندگان عزیز هست و میتونن تماس بگیرن و نظراتشون رو اعلام بفرمایند.
من یک مطلبی رو عرض کنم. حالا واقعا شنوندگان عزیز لطف داشتن که باز همون متوسط رو قبول کردن، از من میپرسیدید، من همون ضعیف رو میدادم. چون واقعیت اینه که خیلی کاری که بتونیم مؤثر باشه تا امروز نشون ندادیم و اگر مؤثر بود باید در حیطه عمومی در بستر جامعه باید پیدا کنیم که ببینیم واقعا چه حدی کم شده این کارها یا چه حدی با احتیاط انجام میشه. فعلا این نیست، ولی امیدواریم با فعالیت‌هایی که شروع شده انشالله دفعه بعد حالا قوی یا حالا از اون به قولی بالاتر نمره بدن. ما تلاش هامونو در این حیطه شروع میکنیم. حالا اولا از مردممون خواهش میکنیم که به هر کسی اعتماد نکنن، جاهایی که مجوز داره مراجعه کنن. نفس این که من پزشکم جراحم اینطور نیست که حتما کار زیبایی بتونم انجام بدم. کار زیبایی مجوز لازم هم از نظر مرکز و هم از نظر فرد لازم داره که اون عکس بشه و اون فرد عکس بکنه بتونه تو این حیطه وارد بشه. دوم این که برای هر چیزی نباید مراجعه کنن. حالا ببینید متاسفانه وقتی تبلیغ میشه حتی افرادی که خیلی ضرورتی هم نداره میرن مراجعه میکنن و این کار براشون انجام میشه و با هزینه های بالا، چون بالاخره پوشش بیمه ای نداره. خیلی از خانواده ها بالاخره اقتصاد خانواده متوسط به پایینن، ولی میلیون ها هزینه میکنن که این هم درست نیست. یک سوالی رو پرسیدید ولی جوابشو خیلی مطالبه نکردید، من اینو دوست دارم بگم. ببینید عرف رو چیزی تکرار بشه عرف میسازه، ولی شرع با تکرار هیچ وقت عوض نمیشه. از نظر شرعی برای من پزشک کاری که ضرورت نداره انجامش روی یک جنس مخالف حرامه. این یک چیز مشخصیه. یعنی اگر یک خانمی بخواد بیاد پیش یک جراح آقا، پزشک آقا،
کار غیر ضروری
کار
انجام بده،
غیر ضروری نظر شرعی تقریبا با نظر اکثر فقها و مراجع حرام هست. نباید مراجع
زیبایی
کن.
تقریبا اینجوریه.
بله تقریبا حالا بالای 90% اینطوری، حالا 10% ممکنه باز توضیح پیدا بکنه. حالا خواستید مستاقم عرض میکنم.
شما برای همین خلاف شرع آقای دکتر جریمه ای در نظر گرفته بذارید؟
نه، خلاف شرع که دیگه جریمه دولتی نداره که خلاف شرع بالاخره
خلاف شرع خلاف قانونه.
نه خلاف شرع همه خلاف شرع ها اینطوری نیست.
حکم به شرع حکم به العقل.
نه درسته، ولی اینطور نیست. الان مثلا یک فرض کن خانمی موهاش یه مقدار بیرون از شرعی اشکال داره، آیا برای اون الان حکم شرعی داریم، حکم قانونی و حکومتی داریم که مثلا چه جریمه داره؟ اینطوری نیست. اینا بیشتر سپرده شده به خود افراد که در حیطه ایمان خودشون ورود بکنن. همینطور برای اون پزشک هم ایراد داره. پزشک هم که اون کار رو انجام میده، وقتی یه کاری که اشکال داره، محل دریافت اون پولی که از اون داد دریافت میکنه و فردا خرج خودش خرج خانوادش میشه، این هم ایراد داره. این هم باید تبیین بشه. متاسفانه این هم گفته نمیشه. یعنی این همه تبلیغاتی که در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف اینو انجام میدن که بیاید فلان کار زیبایی رو انجام بدید، مخالفش یعنی سیستم‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی هم این کار انجام ندادن. حالا یه مقدارش وظیفه ماست در حیطه بهداشت و درمان وزارت بهداشت، یه قسمتش مربوط به فرهنگ عمومی جامعه هست که باید بپذیره که بابا برای هر چیزی لازم نیست شما برید چربی شکم رو کم کنی، برای هر چیزی لازم نیست چربی فلان قسمت بدن رو باید بیشتر بکنی. اینها یه چیز فرهنگیه. یعنی من نوعی اگر بخوام جلوی همکارم هم بگیرم، اون تقاضا میکنه. این تقاضا که وقتی هست بالاخره افرادی پیدا میشن. به خاطر این هم مثل خیلی از مشکلات فرهنگی جامعه یا مشکلات اجتماعی باید قسمت‌های مختلف ورود بکنند. حالا من باز تشکر می‌کنم که شما این برنامه رو به قولی ترتیب دادید، ولی فکر می‌کنم صدا و سیما هم در این حیطه باید خیلی وسیع‌تر از این حیطه، در حیطه سیما هم وارد بشه.
ما استقبال می‌کنیم آقای دکتر، اگر که وزارت بهداشت مخصوصاً جناب عالی که مرکز نظارت هستید یه برنامه مستمری بذارید. ببینید من به عنوان کسی که من مرتب تو فضای مجازی هستم، فضای رسانه‌ای رو دنبال می‌کنم، کارم رسانه است، کم دیدم و هم تبلیغات هم این که بالاخره اگر گزارشی بود به کجا باید 110 رو همه می‌دونن، اگر تخلفی دیدن تو فضای امنیتی و انتظامی به صدر در تماس میگیرن، ولی حوزه وزارت بهداشت هنوز خیلی برای مردم شناخته شده نیست. به نظر میرسه این مقدار تو حوزه تبلیغات کم کار شده. ما از حوزه رادیو گفتگو و حوزه رسانه همینجا استقبال میکنیم تا یک برنامه مشترکی با وزارت بهداشت، یه برنامه مستمری داشته باشیم تو این حوزه که مردم آگاه بشن. خب این فرصت مون یه مقدار کم هست، میخوام آقای دکتر سلحشور همین مسیری که آقای دکتر حیدری رفتن، توصیه هایی که به مردم دادیم، توصیه هایی که به همکاراتون و کسایی که بالاخره دستن در کار هستن بدید.
من خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر حیدری که خیلی مفصل فرمودند مطالب رو. فقط من تکمیل بکنم در حیطه بحث مراجعه به مراکز زیبایی توسط عزیزان همشهریمون، از اون ور هم من خواهشی دارم از همکاران عزیز پزشکمون که کار زیبایی دارن انجام میدن. نکته که خیلی مهمه این که در انتخاب بیماری که قرار هست یک کار زیبایی، پروسیجر زیبایی براش انجام بدن، دقت بکنن. سلکشن اون بیمار خیلی مهمه. ما مثلا در پزشکی قانونی میگیم واقعا اون اقدام زیبایی باید اندیکاسیون داشته باشه، یعنی واقعا مریض برای رسیدن به اون خواستش پزشک صرفا برای که این کار رو خواهد انجام بده مریض رو قبول نکنه. متاسفانه خب برخی از همکاران ما اندیکاسیون کافی رو برای اون اقدام و پروسیجر جراحی انجام نمیدن، مریض رو خوب آنالیز نمی کنن. ما یک ترمی رو داریم در پزشکی به نام بادی دیسمورفیک سیندروم، یعنی یک مریض هر کاری که براش انجام بده در جهت زیبایی باز هم از زیبایی خودش راضی نیست و باز هم تقاضا داره که یک اقدام جراحی زیبایی دیگه براش انجام بشه. این رو پزشک جراح ما باید به درستی تشخیص بده و سلکت بکنه. اگر بیمار همچین بیماری هست، هم به بیمار ضرر میرسونه و هم اینو مطمئن باشه همکارمون که بیمار بحث شکایتش از این کار درمان برای این اقدام زیبایی حتما انجام خواهد شد.
این شکایت هم میره تو همون مسیر 190 یا نه مسیرهای دیگه هم وجود داره؟
نه، ببینید میتونه بیمار هم به نظام پزشکی مراجعه بکنه در بحث تخلفات انتظامی اون فرد، حالا بحث تبلیغات نابجا، گمراهی کردن بیمار، نمیدونم و بقیه قضایا، هم میتونه به دادسرای جرایم ویژه پزشکی هر استان مراجعه بکنه و تنظیم شکایت بکنه. اون وقت هستش که قاضی پرونده میتونه هم پرونده رو به سازمان پزشکی قانونی برای کمیسیون‌های قصور بفرسته یا اینکه به نظام پزشکی جهت بررسی و کارشناسی
داره. تو خیلی از کارها مجازی داره میشه که بالاخره. من می‌خوام ببینم که تو این حوزه هم مسیر مجازی براش پیش‌بینی کردین. من رفتم یه جایی یه مشکلی برام ایجاد شد، بتونم مجازی این درخواستم رو مطرح بکنم. جناب‌عالی یا آقای دکتر حیدری،
در حال حاضر برای ثبت شکایت حتما مراجعه باید بکنن به سیستم قضایی و دفاتر قضایی که این ثبت سیستم بشه. ولی ما
در گفتگوی اجتماعی ما جلسات متعدد داریم، مثلا راهور میاد، آموزش پرورش میاد و دستگاه مختلف میان، آلودگی هوا و محیط زیست اینا، ما اونها رو هم مد نظر میگیریم. میگیم خب چرا من اگر مثلا فرض کنید در منطقه 1 تهران یه مشکلی برام پیش اومده، با پاشم برم منطقه 6 به دادسرا مراجعه بکنم، اونجا تو دادسرا کتبی بنویسم؟ نمیشه من تو خونه مدارک و مستنداتم همه رو آپلود کنم توی سایتی که مد نظر وزارت بهداشت هست یا پزشکی قانونی هست، بگم آقا این بلا سر من اومده، یه شکایتم اینجوری مطرح بکنم؟ آیا پیش بینی شده برای این؟
ما راستش توی پزشکی قانونی از سال 99 بعد از به حال کرونا که اتفاق افتاد، یک سری از کمیسیون های پزشکی قانونی اون رو در سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس داریم برگزار میکنیم. یعنی اگر قرار هست که یکی از مثلا استان بوشهر شکایتی کرده و اعتراضی کرده به نظریه کارشناسیش و قرار هست بیاد در تهران کمیسیونش برگزار بشه، دیگه قرار لازم نیست دیگه، در همون استان اتفاق خواهد افتاد. ولی این پیش بینی رو داریم و این اقدام رو داریم انجام میدیم که انشالله بشه یه سامانه رو طراحی کنیم که حداقل عکس توضیحاتی که ما میخوایم از فرد انجام بدیم از اون سامانه انجام بشه.
ما مطالبه مردمی هم از جناب عالی هم از دکتر حیدری خواهش میکنیم که انشالله این اتفاق بیفته. چه درخواستای شنوندگان عزیز هم بود. تشکر میکنم از جناب دکتر حیدری، جناب دکتر سلحشور و جناب دکتر انیسیان که در این گفتگو با ما بودن. استفاده کردیم، مباحث خوبی مطرح شد. شنوندگان عزیزی که نتونستن همه گفتگو رو بشنون، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایند و در بخش آرشیو زمانی کامل این گفتگو و سایر گفتگوهای اجتماعی که ممکنه مورد علاقه و پسند شما شنوندگان عزیز باشه رو بشنوید ان شاء الله. برنامه فردای ما در مورد بلای خانمانسوز اعتیاد هست. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
14:25 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به نام خدا. سلام شنوندگان محترم، به بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو خوش آمدید. شماره پیامک 30,000-10,35 در اختیار شماست. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم با این برنامه ها. ابتدا 14:30 با هم میشنویم برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو. پانزده و چهل دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه منازل العشاق باشید. ساعت 16 نوبت میرسه به برنامه زنده ورزش بدون ویرایش. ساعت 17 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ابوذر زمان باشید. 17:30 گفتگوی سیاسی رو بشنوید به صورت زنده و مستقیم. 18:55 برنامه بوستان معرفت تقدیم میشه. ساعت 19 بدون خط خوردگی به صورت زنده. ساعت 20 برنامه گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید. و ساعت 21 آخرین برنامه گفتگوی علمی است. به آگاهی شما برسونیم که موعد اذان مغرب به وقت تهران امشب ساعت 19:37 است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تجلی آمادگی رزمی مدافعان مرزهای ایران سربلند اسلامی، تبلور توان دفاعی رزمی یگانهای منتخب زرهی، توپخانه و موشکی، پهبادی، بالگردهای شکاری و هجومی و هوابرد در رزمایش اقتدار 1401 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. زمان شهریور 1401، مکان منطقه عمومی اصفهان. روابط عمومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بسم الله.
خب دوستان محترم، در ادامه برنامه ها تا دقایق دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید. امیدواریم که برنامه ریزی بفرمایید و فرصت داشته باشید که شنونده بخش دوم برنامه ها باشید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سوپرمارکت سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری اسلامی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما